خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چون نشست گذشتمون غایب زیاد داشت، دارم مسافرت رفته بودن، اجازه بدید من یک خلاصه ای رو از نشست سابق معذرتون داشته باشم. انشاءالله امروز هم با توجه به اینکه ماه رمضانه و شاید قضی مختصرتر بحث و برگزار کنیم، یه مطلبی رو داشته باش. ببینید، عنوانی که مصوب دانشگاه هست برای شما، مبانی استنباط احکام مستحدث، یعنی ما یک مسائل جدیدی داریم از این سر و صدای ظاهرا تا 80 کیلومتر در ساعت میرسه، این باد شدید خواهد اینجوری میگه، ولی حواستون به کلاس باشه که کم کنه. ببینید، ما یه سری مسائل جدید داریم، مسائل مستحدث داریم، میخوایم این مسائل رو به عنوان یک فقیه یا حتی حقوقدان میخوایم استنباط کنیم. مبانی و بنیانهای استنباط احکام چیه؟ اگر یادتون باشه و خلاصش هم نوشتید، ما چند تا مبنا رو قبلا گفتیم. اگر دست منو نگاه کنید، یک، اسلام نسبت به مسائل جدید سخن داره. حالا کسی بگه نه، دین ما نسبت به احکام حوادث جدید سخنی نداره، خب این بحث شما بدون محله. پس باید بگیم اسلام برای مسائلی که به وجود میاد حرف داره. مثلا فرض کنید بحث دموکراسی میشه، خب نظر اسلام چیه؟ بحث تفکیک قوا میشه، خب 1400 سال پیش نبوده ولی الان هست، خب اسلام چه نظری داره؟ اولین پیش‌فرض اینه که بگیم اسلام حرف داره. خب پیش‌فرض دوم این بود که حالا که اسلام حرف داره، فقه و حقوق اسلامی هم حرف داره، چون میدونید فقه و حقوق کاشف اسلامه، خود اسلام که نیست. یعنی یک فقیه چه کار میکنه؟ یک فقیه یا یک حقوقدان، حقوقدان کشور ما مسلمان میخواد در واقع نظر دین رو بفهمه. پس پیش‌فرض دوم، انشاءالله پایان نامه خواستید بنویسید رساله، مبانی یعنی پیش‌فرض‌ها. پیش‌فرض دوم اینه که بگیم فقه سخن داره، حرف داره، حقوق سخن داره، حرف داره. سوم که جلسه گذشتمون بود این بود که ما قائل به نظام بشیم. من اینو خیلی توضیح دادم و دوستانتونم نوشتن، مخصوصا برای عزیزانی میگم که حضور نداشتید، اونو طبیعتا ممکنه سوال بیاد، باید جواب بدید. به هر حال سعی کنید که از رفقاتون، دوستانتون، یا حتی صوت که رو کانال گذاشته میشه، چون این میره رو کانال رو ایتا یا روی سایت ما، نگاه کنید. اسلام نظام داره، نظام سیاسی داره، نظام اقتصادی داره، نظام فرهنگی داره. چهارم جلسه گذشته بود، من رو جلسه گذشته تاکید دارم، دقت کنید. چهارم این بود که ما حوادث زیادی داریم، درست؟ مسائل زیاد، حوادث زیاد. فقه چطور میتونه پاسخگوی همه این حوادث باشه؟ که من اینجا گفتم بعضی ها میگن خب نه پاسخگو نیست، ولی رشته شما و فرض کلاس شما اینه که فقه پاسخگوست. خب اگر میخواد پاسخگو باشه جواب تفصیلیش چیه؟ که درس امروز ماست. من جهت استعذار خواهران محترم برادران عزیز بگم، ببینید فقی قانونگذار نیست، اینو بلد باشید. فقیه نمیتونه قانونگذاری بکنه، قانونگذار خداست. اگرم شنیدید قوه مقننه، در واقع اینا مقنن نیستن، اینا برنامه ریزند، چون این خداونده که با اون علمی که داره به همه مصالح ما و مفاسد ما برای ما قانون جعل میکنه. فقیه چه کار میکنه؟ فقیه کاشف قانونه. لذا فکر نکنیم مثلا فقها میتونن یه جلسه بگیرن شب دوره هم بگن اینو واجب کنیم اینو حرام کنیم. اینا دیگه برای شما باید توضیح واضحات باشه. فقیه نمیتونه بشینه بگه ما قانون مثلا مجازات اینجوری تعیین میکنیم، قانون ارث رو اینجوری تعیین میکنیم، قانون مالکیت و قانون تجارت رو اینجوری تعیین میکنیم. فقیه قانونگذار نیست. فقیه باید با مراجعه به اسناد معتبر، حالا بعد میگم مینویسید، با مراجعه به اسناد معتبر مثل قرآن، مثل روایات، مثل عقل و مثل اجماع، یعنی اتفاق همه بزرگان، باید قانون رو کشف کنه. پس این تو ذهن شریفتون باشه، فقیه کاشفه، فقیه خالق نیست. اگر بخوام براتون یه مثال بزنم، خود بشر، میدونید که بشر خالق نیست، بشر کاشفه. مثلا ادیسون که برق رو اختراع کرد، برق رو خلق کرد یا برق رو کشف کرد؟ نتونست، خلق نکرده. یک اتم نمیتونه به عالم اضافه کنه کسی یا از عالم کم کنه. بله آقای ادیسون، اون آقای بزرگ دیگه، اینا کشف کردن که مثلا در این فرض کنید مس در چی جریان الکتریسیته هست. البته خدمت بزرگی کردن، کسی بحث نداره، ولی خلق نکردن. بشر کشف میکنه. الان این گوشی که تو جیب من هست خیلی فرعی. ببینید این گوشی یه ترکیبی داره، درسته؟ واقعا هم عجیبه. هیچ وقت فکر کردی دادم من گاهی فکر میکنم مثلا یه کسی مال 80 سال پیش زنده بشه اصلا یه مدتی گیجه، چی شده، چه خبر شده. خب ببینید این گوشی من و شما باهاش صحبت میکنیم، باهاش میشنویم، پیام میدیم، مینویسیم، میخونیم. چی هست این موادی که ترکیب شده دیگه؟ حالا اون ترکیبو کرده، شما یه شماره میگیرید میره آمریکا، یه شماره میگیرید میره ژاپن. ببینید بشر کشف کرده نیروهایی که داخل این مواد هست، موادی رو تنظیم میکنه، کشف میکنه. ببینید دقیقاً فقه هم همینه. فقیه فکر نکنید خالقه، یا حقوقدان، یک حقوقدان اگر بخواد درست از متون حقوقی، اون نمیتونه قانون جعل کنه، حقوقدان میتونه قانون خوب بفهمه. ولذا فقه فهم کشفه و فقی فهمنده است، کاشفه. وقتی اینطور شد، فقی باید از اسناد معتبر حکم حوادث رو به دست بیاره. مثلا فرض کنید در قرن 16 صنعت چاپ میاد دیگه. حالا اگه مطالعه نداشتید اطلاع داشته باشید. وقتی صنعت چاپ میاد، تا قبل از صنعت چاپ ما چیزی به نام حق اختراع نداشتیم، حق ابتکار نداشتیم، حق تألیف نداشتیم. تازه من یک کتاب می نوشتم، شما کتاب می نوشتید، باید از خداتون باشه یه نفر پیدا بشه چی؟ این کتاب شما رو نسخه برداری کنه دیگه. مثلا یه نسخه شاگرد من می نوشت برای خودش، بعد نفر بعدی نسخه دوم، نفر بعدی نسخه سوم. اصلا کسی نمی گفت آقا من کتاب نوشتم پس حق تألیف کو؟ حق انتشار کو؟ میدونید چه حق تألیف مطرح شد؟ حق ابتکار، حق انتشار. وقتی صنعت چاپ اومد، صنعت چاپ که اومد، طرف دید که مثلا 20 سال زحمت کشیده کتاب نوشته، 20 سال زحمت کشیده کتاب نوشته. خب بعد یه نفر میاد، معمولا هم نویسنده‌ها بیچاره پولی ندارن، اونایی پول دارن که کمتر، حتی نمیخوام بگم همیشه کمتر کار میکنن، اونایی که بیشتر کار میکنن دنبال علم کلاس دانشگاه است، زورکی زندگیشو اداره میکنه. دیدن مثلا یه نفر میاد وضع مالی خوبی داره، این کتابو در 1000 نسخه 2000 نسخه چاپ میکنه، بعدم حد اقلش اینه که دو برابر، مثلا اگر 100,000 تومان کتاب در اومده میزنه 200,000 تومان. اونی که نوشته بی بهره است، اونی که زحمت نکشیده داره استفاده میکنه. اینجا بود که یه سوال مطرح شد. سوال این بود که آیا ما چیزی به نام حق تألیف داریم یا نداریم؟ اصطلاحا میگن مالکیت فکری، بلدید دیگه، آیا مالکیت فکری داریم یا نه؟ دیگه بعد سرایت کرد به نقاشی، به صدا. خب یه کسی فرض کنید یه نقاشی میکشه، نقاشی عصر عاشورا رو آقای فرشچیان میکشه، خب یه کسی میاد کپی میکنه 1000 نسخه این نقاشی رو با یه کاغذی که مثلا 2000 تومان در اومده میده 5000 تومان، 100,000 نسخه 200,000 نسخه چاپ میکنه، تکثیر میکنه، در حالی که اون صاحب اثر خبر نداره و هیچ، یه نقاشی کشیده. اینجا حق نقاشی، حق ابتکار، حق هنر، مالکیت آثار هنری مطرح شد. ببینید خب این میاد پیش فقیه، یا مثلا یه حقوقدان که میخواد حقوق اسلامی رو استخراج کنه، خب این باید حکم این قضیه رو در بیاره. آیا ما چیزی داریم به نام مالکیت فکری، حق ابتکار، یا نداریم؟ شما که سنتون اختزا نمی کنه، اوائل انقلاب بعضی کتاب ها خب خیلی گران چاپ میشد. این آقای خلخالی که آقای خلخالی به قضاوت ها و اعدام هاش معروفه، ولی یه سری کارهای دیگه هم کرد. یکی از کاراش این بود که اومد یه فتوایی از مرحوم امام خمینی گرفت که آقا ما چیزی داریم به نام حق انتشار یا نه. ایشون نظرش این بود که نداریم. البته من دفاع نمی کنم و تو درسم هم گفتم، چاپم شده، من از کسانی هستم که تا حدودی حق تألیف رو قبول دارم، تا 30 سال 40 سال رو، همین که الان کشور ما هست به نظر ما قانون کشورم الان همینه دیگه، 30 سال وقتی خیلی تحول پیدا کرده بالا و پایین شده، رسیده تا 30 سال، اخیرا نمیدونم باز عوض شده یا نشده. ولی خود ایشون از مرحوم آقای خمینی این فتوا رو گرفت که اصلا چیزی به نام حق انتشار نداریم، و خب اومدن چیز کردن، کتابا رو ارزان چاپ کردن. اتفاقی که از کتابی که چاپ شد خود مال خود مرحوم آقای خمینی بود، تهذیب الاصول، البته نویسنده آقای سبحانی بود، چاپ شد دیگه بدون اینکه با مؤلف صحبتی بکنن. خب یه نظر دیگه، حالا خود ما عرض کردم دفاع نمی کنیم، جای خودش، من بحثشو مفصل کردم، چاپم شده، پدیده های فقه نوپیدا تو بازارم هست. ببینید بالاخره یه همچون مسائلی پیش میاد. الان من بحثی که با شما دارم معلوم بشه اینه که حوادث جدید بیشمار ولی منابع ما محدوده، چون بنا شد فقیه قانونگذار نباشه. ببینید اگر فقیه قانونگذار بود راحت بودیم، گفتیم شب میشینه، حالا یا تنها یا هیئت فقهی، یه نتیجهی تصویب میکنن میگن. اما چون ما میگیم باید از قرآن، از روایات، از عقل، از اینها استنباط و حکم بشه، فقیه گاهی دستش بسته میشه. ما بحثی که الان با شما داریم تتمه کلاس اینه که فقه ما چجور میتونه پاسخگوی این همه حوادث باشه. من 5 مورد رو در درس گذشته، حالا حضراتی که بودید، اشاره کردم، منتها همه توضیحاتش ماند. اگر برسیم امروز عرض میکنم، و اگر نرسیم انشاءالله جلسه آینده تمامش میکنم. خب پس سوال مشخصه، جواب هم اجمالش مشخصه، باید تفصیلش داد. میخواد این مقدار رو بنویسید. من نگران عزیزانی هستم که نبودن و یه مقداری بحث رو شایدم دنبال نکردن، چون سوالم داده میشه طبیعتاً، باید آمادگی داشته باشید، یادداشت کنید. بله بنویسید. بله، کاری که فقیه انجام میده، یعنی عنوان بحثتون این باشه، تیتر بزنید کاری که فقیه انجام میده، یا مثلا میگید فقیه چه میکند. البته من بگم، هی تکرار نکنم، حقوقدانم همینه، منتها ما چون بحثمون مبانی فقهه رو فقه صحبت میکنیم. خب بنویسید فقیه قانونگذار نیست، خلق قانون نمی کند، بلکه کاشف است. فقیه با مراجعه به اسناد معتبر احکام الهی را به دست می آورد و استنباط می کند. این دوتا یکیه، و استنباط می کند. اسناد معتبر عبارت است از قرآن، سنت معصوم، عقل و اجماع فقها. مراد از سنت معصوم قول، رفتار و امضای معصوم است، میگنش تقریر و امضای معصوم است. بنابراین فقیه تلاش می کند تا شریعت را، یعنی احکام الهی را، از اسناد معتبر استخراج کند. در اینجاست که سؤال گذشته پررنگ رخ می نماید. سؤال این بود که با توجه به این که حوادث نامحدود است و منابع در اختیار فقیه محدود، چگونه فقیه میتواند حکم حوادث را به دست آورد؟ مثلا مالکیت فکری، دموکراسی، تفکیک قوا، معاملات جدید اقتصادی و 3 نقطه احکام آنها باید توسط فقیه از اسناد استخراج شود. بنابراین باید در فقه ظرفیت هایی باشد که به فقه توانایی دهد تا احکام حوادث جدید را استنباط کند. درست بنویسید آن ظرفیت ها چیست؟ خب ببینید، اگر آمادگی هم داشته باشید وقت جواب بدید من گوش میکنم. حالا یکی از شما سوال کنه اشکال هم نداره، حالا ممکنه ابتدایی باشه ما گریمش میکنیم. به نظر شما ظرفیت فقه چیه یا حقوق چی میتونه باشه؟ خب من راه رو باز میکنم، شما ادامه بدید. ببینید آقایون، خواهران، یکی از ظرفیت هایی که ما در فقه و حقوق داریم حضور عقله. یعنی یکی از اسناد 4 گانه بنا شد چی باشه؟ عقل. اگر فقه ما به عقل توجه بکنه، بسیاری از مسائل جدید رو میتونه پاسخ بده. البته شرایط داره ها. مثلا مرحوم محقق نائینی در مشروطه، نهضت مشروطه، خب میدونید اون موقع دو تا گزینه بود، یکی سلطنت مطلقه، دوم سلطنت مشروطه که معروف شد به نهضت مشروطه. خب مرحوم نائینی که مجتهد دوران خودش بود در نجف، میگفت ولو هیچ کدام 100% درست نیست، ولی عقل میگه مفاسد سلطنت مشروطه کمتر از سلطنت مستبده و مطلق است، ولذا اینا به مجلس، از اینجا رسیدن به مجلس که میدونید اولین دوره مجلس ما بعد از مشروطه است. قبلا ما چیزی به نام مجلس نداریم. حالا اگر تو خود کاخ پادشاه یه چند نفر، اون مجلس نبود، این که به انتخاب مردم باشه. ببینید بحث سلطنت مطلق یا سلطنت مشروطه یه بحث جدیده. حالا این فقیه میخواد اینو استنباط کنه، قرآن مثلا فرض کنید آیه ای نداره، گرچه ما معتقدیم داره، حالا بحث فنیش بمانه، روایت فرض کنیم نداره، اما اینجا فقیه میاد از عقلش کمک میگیره، استفاده میکنه و مسئله رو حل میکنه. یا مثلا در بحث تفکیک قوا، خب میدونید بحث تفکیک قوا بعد از انقلاب فرانسه است، از فرانسه هم شروع میشه، این که هر قوه ای کار خودش رو انجام بده، تداخل قوا نباشه. یعنی ما یک تفکیک قوا داریم، یک تداخل قوا یا وحدت قوا، وحدت قوه. در مقابل تداخل قوا و وحدت قوا، قوه دیگه قوا نباید بگیم، یه قوه، تفکیک قوا مطرح میشه. سه تا قوه، حالا اخیرا دیدم بعضیا نمیدونم قوه فرهنگم میگن در اون حد باید تشکیل بشه، حالا یه بحثیه دیگه، قسم که نخورده بشر سه تا قوه، ولی بشر عاقل رسیده به اینجا، قوه قضائیه، قوه به قول اونها مقننه و قوه مجریه. خب اگر به فقیه بدن بگن شما به تداخل قوا معتقدی، وحدت قوه یا به تفکیک قوا، و اینجا ممکنه سبک سنگین کنه و به این نتیجه برسه به وحدت قوا. ببینید حضور عقل، حضور عقل در اسناد فقه ما رو شناور میکنه، فقه رو بروز میکنه. این کتابی که الان من نشون شما میدم، فقه و عقل، اولین اثر من بود. حتی قبلش کتاب ادبی من داشتم، ادبیات عرب، اما در فلسفه فقه و فلسفه حقوق اولی کتابی که من نوشتم فقه و عقل. ببینید این دقیقا همین چیز امروز ما رو میخواد پاسخ بده. یعنی من میخوام بگم که فقه باید به عنصر عقل توجه کنه، و اگر به عنصر عقل توجه بکنه میتواند بسیاری از حوادث واقعه رو جواب بده. الان بعضی ها میگن که اگر ما بخوایم مالکیت فکری رو قبول نکنیم ظلمه. فرض کنید یه بزرگی 20 سال زحمت میکشه، اخیراً فوت کرد، از بزرگان حقوق بود، آقای لنگرودی در خارج از کشور. خب ایشون میدونید که واقعا از کسانی بود که زحمت کشیده بود، حوزوی هم بود، طلبه هم بود، بعد شد استاد دانشگاه و خب تا آخر عمرش هم عمر طولانی با برکت. یکی از کتاباش هست مبسوط در ترمینولوژی حقوق، اشتباه نکنم باید 7 جلد باشه، حالا من دارم یه مراجعه میکنم، استفاده میکنم واقعا. خب یه مثلا فرض کنید حقوقدانی، یه شخصیت دانشگاهی، یک همچون خلقی میکنه 30 سال، شاید شما هنوز خیلی دست به قلم نشدید، واقعا قلم سخته آقای، میخواد درست بنویسه ها، نه قصه ی حسین کرد بنویسه، خب اون چرا تندتون تولید میکنه، نه واقعا بخواد چیز جدید بنویسه، کار نو بکنه، یعنی باری که دیگران تا اینجا آوردن یه مقدار ببره جلوتر. ای کاش فرهنگی کشور ما اینجوری بشه، سعی نکنیم هی کاغذ سیاه کنیم، بگیم اینا تا اینجا آوردن، من میبرمش جلوتر، دیگران ببرن جلوتر. واقعا سخته، ولی خوب یه کسی مثلا اومده این مبسوط در ترمینولوژی رو نوشته، 30 سال 40 سال زحمت کشیده. خب از آقای لنگرودی هم نداریم، خیلی سرمایه دار بود، کارخونه دار بود، نمیدونم، نه خب اینو میخواد مثلا چاپ کنه، خودش با زحمت میتونه 500 نسخه چاپ کنه. حالا یه کسی بیاد 10,000 نسخه چاپ کنه و تمام منافرم بره به حساب او، خب اگر کسی بگه این مصداق ظلمه، این مصداق ظلمه که دیگران کار کنند، یک کس دیگه که هیچ زحمت نکشیده بیاد. خب اگر کسی اینو بگه، افتی وقت نگید پس چرا بعضی ها قبول نکردن، اونا میگفتن آقا من وقتی این کتابو میخرم مسلط بر اینم دیگه، اونایی که قبول ندارن این حرفشون اینه، میگن این کتاب رو وقتی یک کسی میخره مسلط بر این کتابه، هست یا نه؟ شما الان این کتاب منو شما بخرید، من حق تصرف ندارم، شما دارید. میگن خب میخواد بره 1,000 نسخه رو این تکثیر کنه، اونایی که میگن اینه، در حالی که ما که قبول نداریم و جواب بدیم، میگیم بزرگوار مالکیت فکری این نیست، مالکیت فکری اون نسبتی است که نویسنده با این اثر داره. شما ممکنه این کتابو بخرید، ولی نسبتی که من با این کتاب دارم شما ندارید، اون نسبت محل بحثه. نسبتی که خالق یک اثر بر اثر داره، اون رو شما دارید با 1,000 نسخه تصرف میکنید. شما یه نسخه خریدید، برید این نسخه رو بخونید، حاشیه بزنید، آتش بزنید، اصلا یه کپی هم بگیرید، اشکال نداره. اما بخواید نویسنده رو رابطش رو با این اثر، اثرم نه این کاغذها، این کاغذ که مال شماست، شما خریدید کتابو، نه با اون محتوا، اون محل بحثه. لذا اشکالی که ما داریم بر آقایون اینه که شما میگید وقتی کتاب خریده، خب کتاب بله، اما تسلط بر رابطه من با کتاب من نداره. اینجاست که عقل میگه این ظلمه. البته ممکنه بگه مثلا تا 30 سال تا 40 سال، چون میدونی که یه بحث جهانی هم هست، این بحث مال قوم نیست، فقط مال پردیس و فارابی نیست، این بحث جهانیه، بعضی هم واقعا مخالفن، بعضی هم مثلا میگن تا 30 سال، بعضی هم میگن تا مؤلف زنده هست و الا حالا ورثش، حالا مثلا بریم اصول کافی 1,000 سال پیش نوشته شده، حالا ورثه کلینی کیه، بله، یا مثلا آثار آقای مطهری مثلا، خب 30 سال 40 ساله داره پخش میشه، حالا هنوزم ایشون ورثه داره مثلا. میگم اونش میشه بحث کرد، ولی اصلشو بعضی ها میگن اگر قبول نکنیم ظلمه. ببینید اینجور جاها بعضی ها میگن اگر قبول نکنیم ظلمه. ببینید اینجور جاها عقل میاد و کمک میکنه. این که میبینید من کتابو نوشتم فقه و عقل، یعنی میخوام بگم عقل در فقه ما و حقوق ما چجوری باید حضور پیدا کنه، و بتونم بگم حضور عقل شمشیر دو سره. یعنی چه؟ یعنی هم میتونه خطرناک باشه، هم میتونه یک ضرورت باشه. یه تعبیر من دارم گاهی به جایی میگم ضرورت خطرناک. توجه داشته باشید عزیزان، بعضی چیزا اصل ضرورته، ولی اگر مهار نشه خطرناکه. ضرورت خطرناک، مثلا امنیت یک ضرورت هست یا نه؟ امنیت، ولی امنیت اگر مثلا در اختیار دولت گذاشته بشه و دولت و حاکمیت مهار نشه میشه خطرناک. ممکنه مردمشو خفه کنه به عنوان تأمین امنیت. اینجاست که باید هم به ضرورت توجه بشه هم به خطر. عقل ببینید در فقه باید حضور داشته باشه، اما شرایط داره، هنجار داره که در اینجا آمده. پس اولین چیزی که من اگر حضرات مهمتر از این سراغ داشتم اونو اول می آوردم، اونو می آوردم. از این که اول میگم حضور عقل، میخوام بگم فقه ما و حقوق ما به دلیل اینکه اجازه میده به عقل، حضور عقل از این ظرفیتی که ادعا میکنیم برخوردار میشه. هفته 2، 3، 4، و 5 هم داریم که انشالله در جلسات آینده باید رسیدگی بشه. حالا ببینید عقل در فقه چه کار میکنه؟ عقل در فقه، دست منو نگاه میکنید، اینو بگم و بنویسید دیگه کفایتم بکنه. عقل در فقه سه کار میکنه، سه تا کار انجام میده. یک، عقل کنار قرآن، این خیلی مهمه، کنار سنت معصوم میتونه مستند فقیه باشه. این مثالی که براتون زدم همش از این قبیل بود. یعنی فقیه با مراجعه به عقل، البته عقل یک فقیه، عقل یک حقوقدان، به استنباط بپردازه. یعنی اینجا وقت عقل میشه کنار قرآن، کنار سنت معصوم، میشه کارایی سندی. اگر این کتاب رو بعداً علاقمند شدید خواستید بخونید، میشه کارایی سندی. اما دوم، عقل کارایی ابزاری داره. حالا بعد میگم مینویسید اصطلاحات رو. کارایی ابزاری، من یه مثال براتون بزنم، قصه هستا ولی روایت، قصه واقعیه. دوستم دارم شما هم قضاوت کنید، حالا پیش خودتون. یه بنده خدایی یک قاطری رو کرایه کرد، حالا قدیم 1400 سال پیش، مال زمان ابو حنیفه است و امام صادق. یه قاطری رو کرایه کرد که نصف روز بره مثلا فلانجا طلبشو بگیره برگرده. مثل که شما مثلا ماشین رفیقتون رو بگیرید، حالا قاتل میگی ماشین دیگه، میرید حسن آباد همینجا بین قم و تهران، درست؟ طلبتون رو بگیرید برگردید، زور هم ماشین بیارید تحویل بدید و کرایش رو بدید. این بند خود قاتلی کرایه کرد که بره عراق بود دیگه، مثلا بره بغداد، طلبش رو بگیره برگرد. رفت اونجا، گفتن بدهکار شما رفته کوفه. گفت حال ما تا اینجا که اومدیم، بعد از ظهرم میریم تا کوفه پیدا کنیم طلبمون رو بگیریم، بعد فردا مثلا یه روز کرایه بیشتر میدیم. رفت اونجا، بهش گفتم بدهکار شما مثلا رفته بصره فرض کنید، الان یادم نیست کجا رفته اونجا، گفت ما تا اینجا که اومدیم، حالا قاتلم مال مردم نیست، ویروس کرایه کرده، گفت ما تا اینجا اومدیم دیگه، بریم طلب رو بگیریم بر میگردیم عراق. بالاخره با صاحب قاتل کنار میاد، آقا ایشون رفت اونجا طلبش رو گرفت، تا برگشت شد 15 روز، نصف روز شد 15 روز. خب صاحب قاتل گفت که خب مرد حسابی خانم، حالا ظاهران آقا بوده، آقا این چه کاری بود تو کردی؟ گفت من کاری نکردم، من هرچی باید بدم میدم دیگه، اصطلاحا میگن اجرت المس دیگه، بلدید که اگر تعیین کنن میشه اجرت المسما، اگر همینجوری نرخ بازار اجرت المس، گفت من اجرت المس رو میدم، اون نصف روز که اجرت المسماست 14 روز و نیمم هرچی باید بدم میدم. آقا بحثشون شد، دعواشون شد، اون گفت مثلا فرض کنید مثلا 1,000,000، این گفت که 500,000 تومان، بحثشون شد. گفتن خب میریم پیش قاضی عراق، قاضی عراق هرچی گفت. رفتن پیش قاضی عراق، قاضی عراق از فقهای معروف اهل سنت بود، ابو حنیفه، گفت که به نظر من تو فقط باید همون نصف روز رو کرایه بدی و 14 روز و نیم هیچ. این بنده خدا حاضر بود یه چیزی بده، بله، وقتی دید که قاضی داره اینو میگه گفت خب هیچی دیگه، قاضی میگه هیچی نباید بده. میدونید حضرات، میدونید ابو حنیفه چرا این حرف رو زد؟ فکر کردید رو هوای نفسش گفت مثلا علکی پروند؟ نه، اینا اهل این حرفا نبودن علکی بپرونن هوای نفس. اینا یه حدیثی از پیغمبر سنی ها دارن، البته منم در این کتاب قراردادها آوردم، من از حدیث دفاع کردم، کتاب فقه و حقوق قراردادها از ماست، اونجا من دفاع کردم. اینا یه حدیثی از پیغمبر دارن طبق برداشت خودشون که هر که ضامن کالا باشه منافع مال اوست. الان شما نگاه کنید، من این گوشی رو مثلا از شما کرایه میکنم، خب نصف روز این گوشی رو از شما کرایه میکنم نصف روز، من ضامن این گوشی هستم یا نیستم؟ ضامن به این معنا که اگه تلف شد بدون اختیار من، من ضامن نیستم. میدونید که من وقتی اجاره کنم البته باید مواظب باشم نشکنمش، تلف نشه اگه تلف، ولی ضامن این گوشی من نیستم. حالا یه گوشی خود به خود خراب شد، گوشی خود به خود سوخت، من ضامن نیستم. ولی اگر این گوشی رو از شما دزدیدم، یا نصف روز کرایه کردم، دو روز نگه داشتم، ضامن این گوشیم. ولی زو گوشی اگر بسوزه یا مثلا سیل بیاد، زلزله بیاد ببره، من ضامنم، چون من قاصبم. ابو حنیفه میدونه که بعد اینا دارن که پیغمبر فرمودن منافع کالا مال کسیست که ضامنه. ابو حنیفه گفت شما اون نصف روز اول ضامن نبودی، پس ضامن منافعش هستی که باید اجرت المسما رو بدی. اما از نیمه دوم روز اول تا 15 روز شما قاصب بودی، پس ضامن قاطر بودی و هر که ضامن قاطر باشه منافع مال اوست. حال جالب بدانه که الان هم تو فقهشون هست، یعنی اگر کسی مثلا ماشین شما رو بدزده، خب ببره باش مسافر کشی کنه، ماشین شما رو ببره مسافر کشی بکنه، بدزده ببره، اگر شیشش بشکنه ضامنه، اگر لاستیکش بترکه ضامنه، ولی هر چه پول در بیاره مال خودشه، چون ضامن ماشینه منافع مال کسیست که ضامن ماشینه. یعنی از حدیث پیغمبر اینجوری برداشت کردم. خب هیچی دیگه، قصه تمام شد دیگه، قضاوت تمام شد، اینا هیچی نداد دیگه بهش. ولی طرف میگه من پیش خودم گفتم که اینا حکم خدا نیست. بعضی گاهی وقتا عوام بهتر از خواص. گفت این هم نباید حکم خدا باشه. میگه آمدم مکه، خب حج، رسیدم خدمت امام صادق، به امام صادق گفتم که آقا یه همچی چیزی شده، من قاطری کرایه کردم رفتم، بعد رفتم پیش فقیه عراق، اینجوری گفت. به نظرم حالا روزه هستیم باید احتیاط کنیم، امام مثلا زدن به پیشانیشون، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. خیلی آدم مصیبت که میشه این جمله رو میگه. گفتم فی مثل هازا تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. فرمودن اینجور قضاوت ها، ای کاش صدای ما رو، چون بعضی از قضات هم گوش میکنن، بعدن که میره رو کانال رو سایت خیلی ها گوش میکنن، دانشجوهای رشته قضا اقتصاد قضات خیلی گوش میکنن، بفهمن که قضاوت خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. عزیزان ما درسمون محدود با شما تمام میشه، ولی حواستون باشه، من به عنوان مسلمان نمیگم، به عنوان انسان میگم، به عنوان انسان تو قضاوت هامون خیلی مواظب باشیم. خیلی ها رهان راحت قضاوت میکنن، همینطور هست یا نه، این چپیه، این راستیه، این فلانه، این بده، این دختر فلانه، این پسر فلانه، ما چطور میخوام این قضاوت رو جواب بگیم؟ دو تا بچه رفتم تو پرانتز، جزء درسمون نیست، دو تا بچه دو تا خط آوردن پیش امام حسن، گفتن که آقا این دو تا کدومش خوشگل‌تره، کدومش قشنگ‌تره؟ حالا من و شما باشیم چیکار میکنیم خواهرام آقایون؟ میگیم هر دوش خوبه، بله میخوام هر دو رو راضی کنیم دیگه، میگیم هر دوش خوبه. یا مثلا به بزرگی میگیم چشمنگ میزنیم، کوچیکه رو میگیم تو بهتر نوشتی، بعد به بزرگی میگیم که حتی تو بهتر نوشتی یا، ولی من خواستم بچه هست. یا بعد به بزرگی میگیم این به قشنگتر نوشته، بعد کوچیکه رو میگیم تو هم قشنگ نوشتی، ولی حال خواستم داداش ناراحت نشه. ولی حضرت اینا نفرمودن، فرمودن پسرم، حضرت علی چون حاضر بودن فرمودن پسرم خوب دقت کن، انظر کیف تحکم، نگاه کن چجوری میخوای قضاوت کنی، والله سائل که عنه یوم القیامه، خدا از این قضاوت از تو سوال میکنه. آقا افسانه شده بعضی چیزا، به قدری جرأت پیدا شده، به قدری شلوغ شده، به هم ریخته واقعا، ولی اینجوریه. به هر صورت امام فرمودن اینجور قضاوت ها باعث میشه که زمین بی برکت بشه، آسمان بی باران بشه، اینجور معصیت ها، قضاوت های ناحق، قضاوت های ناحق. ببینید حالا من چطور شد این قصه رو گفتم، این روایت، اشتباه ابو حنیفه میدونید چی بود؟ این که پیغمبر میگن الخراج به زمان، هر که ضامن هست منافع مال اوست، در صورتی که از طریق صحیح منتقل شده باشه، گوش میکنید، نه از طریق دزدی، نه از طریق قصد. یعنی مثلا شما این کتابو میخرید از من، خب این کتابو میخرید، در مقابل ضامنید، ضامن چی هستید؟ پول، پول کتاب، منافع کتاب مال شماست در مقابل پولی که مال منه. ولذا اگر مثلا شما 3 روز حق فصل داشتید، 3 روز بعد کتابو دیدید، حالا یه عیبی پیدا کردید تو کتاب، یا اصلا خوشتون نیومد، حق فصل دارید دیگه، اومدید گفتید فلانی من میخوام کتابو پس بدم، منم باید پول شما رو بدم. خب حالا شما 2 ساعت از این کتاب استفاده کردید، باید پولشو به من بدید یا نه؟ سوال فقهی میکنم. نه دیگه، کتاب تا 3 روز مال شما بوده، فسخ هم که میکنیم فسخ از حالاست، نه از آن اول. علمای قدیم میگن اگر کسی یه گوسفندی، گاوی خرید، خب این شیر میده، ماست شیر میگیره، از گاو شیر دوشید، آیا وقتی میخواد گاوو پس بده باید شیران پس بده؟ پیغمبر میگن نه، مشتری گاوو خریده پولشو داده، منافع مال صاحب جدیده، حالا چه فسق بکنه چه نکنه، نه مال قصب و دزدی و اینها. میدونید چی میخوام بگم؟ اگر آقای ابو حنیفه یا هر کس دیگه، هر قاضی، اگر عقلشو به کار بیاندازه، اگر عقلشو به کار بیانداخت، میفهمید که الخراج به زمان یعنی منافع در مقابل زمان. از پیغمبر نمیخواد راه دزدی رو باز کنه، نمیخواد راه ظلم رو باز کنه، یعنی عقل ما اینجا قبول نمیکنه که این حدیث چی باشه؟ مطلق باشه. این حدیث حتی بخواد قصب رو بگیره، دزدی رو بگیره، مثل این آقا رو بگیره، این آقا نه دزد بود، چرا قاصب بود دیگه، چون قاطر رو برده 15 روز بعد آورده. ببینید کار دومی که عقل میکنه ها، در خدمت قرآن قرار میگیره، در خدمت روایات قرار میگیره، نه اینکه خودش سند استنباط باشه. ما اسم اینو گذاشتیم تو این کتاب کارایی ابزاری. پس اولی شد کارایی سندی، دومی شد کارایی ابزاری، سوم چیه؟ سوم حضور عقل در اجرا. اگر فرض کنید اجرای یک حکمی مفسده داره، اگر اجرای یک حکمی مفسده داره، مثلا ممکنه بعضی از حدود بخواد الان جاری بشه، مفسده داره، خب ما در روایات داریم جاری نکنید. حضرت امیر علیه السلام فرمودن حد رو در بلاد کف بر کسی اجباری نکنید. ممکنه از اسلام زده بشه بره به طرف کفر. حالا دیگه بحثی داره، گاهی وقتا مثلا بعضی از حدود، بعضی از احکام، ما یه اختلاف سلیقه دوستان با بخشی از گاهی مسئولان داریم، همینه که آیا مثلا باید تحت هر شرایطی یک مطلب رو اجرا کرد یا باید زمینه‌هاشو درست کرد. زمینه‌ها رو دید، فقها هم دیده باشید شنیدید، میگن نهی از منکر مشروط به چیه؟ مشروط به مصلحت، مشروط به احتمال تأثیر و مسائلی که وجود داره. به هر صورت حضور عقل در اجرا. پس من خلاصه کنم، بنویسید امروز کفایت بکنه. الان عرض میکنم سه تا نهاد، ببخشید، اولین نهادی که به فقه ظرفیت میده نهاد عقل، و عقل سه تا کارایی داره نسبت به استنباط احکام. حالا بنویسید: یک، ظرفیت اول، دیگه همون اول یکم نمیخواد دیگه، ظرفیت اول، دو نقطه، حضور عقل در استنباط. از ادله‌ای که در کنار قرآن و سنت معصوم در استنباط حضور دارد، عقل قاطع، یعنی قطعی، عقل قاطع است. دانشمندان اصول، یکی از منابع چهارگانه را عقل می دانند که الان هم گفتیم. حضور عقل، تو پرانتز البته، با شرایط و هنجارهایی که دارد، پرانتز رو ببندید، حضور عقل دست فقیه را برای استنباط احکام پدیده‌های جدید باز می‌گذارد. مثلا وقتی پدیده مالکیت فکری، کاما بذارید تفکیک قوا، معاملات جدید، دموکراسی، یعنی مراجعه به آرای مردم، و چند تا نقطه مطرح می شود، اگر آیه ای یا روایتی برای تعیین احکام اینها وجود نداشته باشد، فقیه با مراجعه به عقل مسلم احکام این امور را به دست می آورد. تجربه انقلاب مشروطه شاهد این مدعاست. فقیهان شیعه در آن دوران، فقیهان شیعه در آن دوران با استناد به عقل مسئله سلطنت مشروطه مجلس قانون اساسی و چند تا نقطه را پیش بردند. همچنین در مالکیت فکری میتوان با استناد به عقل آن را به رسمیت شناخت، هرچند محدود. چون عرض کردم بحث زمانش الان هم کشور ما 30 سال پذیرفته، هرچند محدود. خب یه تیتر دیگه بزنید: کارکردهای عقل، کارکردهای عقل در استنباط. برای عقل حداقل 3 کارکرد وجود دارد. یه وقت سوالم میشه همین تیترها رو بنویسید کفایت. 3 کارکرد وجود دارد: 1 کارکرد سندی، کارکرد سندی در آنجا که عقل در کنار قرآن، در کنار قرآن و روایت مطرح می شود. عقل در اینجا در واقع از حکم الهی پرده بر می دارد. مثالهایی که اشاره شد از این قبیل است. مثالهایی که در بالا، همون 2 خط بالا اشاره شد از این قبیل. دو، کارکرد ابزاری و تفسیری. کارکرد ابزاری و تفسیری و آن در وقتی است که عقل در خدمت نصوص دینی مثل قرآن و روایات قرار می گیرد. و آن را تفسیر می کند. تفسیر مثلا در روایت داریم الخراج به زمان. مشکل که ندارید نوشتنشو. خراج الف لام بیاد سرش، خراج که فارسیه دیگه. الخراج به زمان، به الف لام زمان، زمانم که میگیم الخراج به زمان، چون نیست اونجا من بنویسم. الخراج به زمان، درست؟ خب این روایت از پیامبر نقل شده. برخی چنین پنداشتند که پیامبر می‌فرمایند منافع در مقابل زمان کالاست. حتی گفتن اگر کسی کالایی را بدزدد یا قصد کند، چون ضامن کالا هست پس منافع مال اوست، منافع کالا مال اوست. مطابق این نگاه غلط، اگر کسی ماشین کسی را بدزدد، با آن مسافرکشی کند، تمام منافع مال خود اوست. بله، اگر خود ماشین آسیب ببیند ضامن است، در حالی که عقل چنین تفسیری را از این روایت نمیپذیرد. جالب است بدانیم چنین تفسیر را نمیپذیرد. جالب است بدانیم مورد روایت هم در وقتی است که معامله ای صورت گرفته و پیامبر می‌فرمایند کسی که کالایی را خرید و ضامن عوض شد منافع مال اوست. امام صادق هم این مطلب را فرمودند. سه، کارکرد عقل در اجرای احکام شرعی. هرگاه اجرای حکمی به مصلحت نباشد و دارای مفسده باشد، عقل از اجرای آن استنکاف می کند، امتناع می کند. بنابراین اینو درست بنویسید، در واقع اساره درس امروزه و همین هم بنویسید برای ما تو جواب کفایت می کنه. بنابراین عقل به فقه ظرفیت میدهد و دارای سه کارکرد است. خب گفتنیست آخرین جمله مونه، گفتنیست در کتاب فقه و عقل به تفصیل از این مسئله صحبت شده، حتی برخی کارکدهای دیگر، فرعی دیگر، نیز در آن کتاب آمده است. معناشون اینه اگر کسی مایل دوست داره مراجعه بکنه. خب اینو مثلا خاموشش کنی.